بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. انگار این وجود پیغمبر اکرم، رسیدیم به حبیب ابن مظاهر مدخل 133، انگار این وجود پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، انگار که نه حقیقتا، و وجود امیرالمومنین علیه السلام و اون فضای معنوی عجیبی که در عالم ایجاد کردن، اینجور انسانهای عجیبی هم درست کرد. یعنی حضورشون در بین مردم با اون خب قوت نفس عجیبی که ائمه داشتن، مخصوصا که در اون از 5 تن همه با هم روی کره زمین بودن، یعنی حضرت زهرا امیره، خب این خیلی تاثیر داره دیگه. رشید هجری که خوندیم مثلا، یا قنبر، یا بعضی دیگه از افراد، سعد ابن سوهان و افرادی که خوندیم، محمد ابن ابی حذیفه و غیره، و حبیب ابن مظاهر رو که امروز میخوایم بخونیم، خب اینا خیلی نفس‌های قوی داشتن، استقامت‌های عجیب، و چشمشون به عالم‌های دیگه باز شده بود، از آینده خبر داشتن. اینا تأثیر انس با ائمه و تربیت‌های مستقیم اهل بیت بوده که عالم رو اینطوری نمی‌دونیم چطور هست. گاهی در بعضی برهه‌های زمانی آدم می‌بینه یه دفعه می‌فهمه عالم تغییری کرد، یک جهشی کرد، حتی من چیز نمی‌دونم، یعنی قطعیه برای خودم همون رنسانس و اینها، انقلاب صنعتی، در جهت، به نظر من، حالا کسی قبول نداره خودش میده، در جهت شیطانی شدن عالم، یعنی انقلاب صنعتی به نظر من ضررش بسیار بسیار بیشتر بوده برای جهان، برای کل عالم فساد بیشتری تولید شد. حالا اینا در عالم ظاهر، مثلا در همون قرن علامه مجلسی به بعد و اینا، یه دفعه میبینی بحث حدیث رشد میکنه، فیض کاشانی میاد، محمد امین استرآبادی میاد، سید هاشم بهرانی میاد، شیخ یوسف بهرانی میاد، علامه مجلسی میاد، پدرش میاد، سید عبدالله شبر میاد، شیخ الراملی میاد. یه دفعه میبینی مثلا تو علم حدیث انگار یک نوری از عالم از بالا افاضه بشه برای بحث حدیث. یه دفعه اتفاق بزرگ میفته، خب توفیقای الهی میاد. یک دفعه مثلا شما این در عصر ملا صدرا و ملا علی نوری و اون تایم، بحث فلسفه و عرفان، علوم عقلی، علوم لطافت های دین، حالا من درست و غلط چه کنم، توش غلط هم داره، اینا کاری نه، ولی به طور کلی ذهن ها باز میشه، دفعگی فلسفی یه دفعه رشد میکنه، یک حرکتی انجام میشه. در هر دوره یک اتفاقاتی میفته، هر امامی هر زمانی رو به یک نحوی تدبیر میکنه که یک افراد خاصی بالاخره ظهور میکنه. حالا در دوره حضرت امیر علیه السلام تا سیدالشهدا، پیغمبر اکرم تا سیدالشهدا، دوره خمسه طیبه، یه افراد عجیب اینطوری تربیت کرد که الان در این حدیث 133، یه حدیث در مورد حبیب ابن مظاهر است، همین رو بخونیم خوبه. فضیل ابن زبیر میگه که میثم تمار بر روی یک اسبی سوار بود، اسب خودش، داشت عبور میکرد، رسید به حبیب ابن مظاهر عند مجلس بنی اسد. حبیب ابن مظاهر اسدی، حبیب ابن مظاهر مال بنی اسد بوده دیگه، معلومه، در یک محلی، به قول ما یک محله‌ای بوده بنی اسد با هم میشستن، اونجا گله گله گردگرد دور هم میشستن، قبایل مختلف مال بنی اسد، اونجا به هم رسیدن، خب مردم هم که نشستن، بنی اسد هم نشستن دیگه، فتحدسا، با هم دیگه شروع کردن به حرف زدن، حرف زدن، اسباب هم همینجوری میامد جلو، میامد جلو تا گردن اسباب به هم چسبید، یعنی این دو نفر اینقدر به هم نزدیک شدن چون صحبت میکردن با هم. بعد که حرفاشون زدن، حبیب ابن مظاهر گفت گویا دارم میبینم یه پیرمرد اسلحه که موهای جلو سرش کم هست، زخم البطن، شکمش خورده گنده هست، یبیع البتی، خربزه فروش هست، گویا دارم میبینم که چنین کسی عند دار زرق، نزد درب زرق، یک جای یک مکانی، به صلیب کشیده شده با محوریت محبت اهل بیت پیغمبرش. حبیب میثم تمار رو گفت، یعنی منظورش توی، منظورش که تو رو میبینم به صلیب میکشنت. یبغر و بطنه علی الخشبه، روی چوب بستنش، شکمش رو پاره کردن، گویا دارم میبینمش. اون زمان دار زدن مثل الان نبوده که تناب به گردن بندازن و چارپاره خالی کنن طرف، دارش این بوده، میبستنش روی چیز، روی همین صلیب، روی یعنی چوب، میخ میزدن به دستاش و پاهاش و اینا، خون ازش میرفته میمارده، یعنی اینطوری اعدامشون یه همچین حالتی بوده. گفت گویا میبینم یه همچین کسی. میثم هم گفت و انی، منم دارم میبینم، لعرف و میشناسم یک فردی، یک رجلی رو، احمر، قرمز، قرمز رنگ، حالا محاسنش موش قرمزه شد، لهو زفیرتان یخرج و لهو زفیرتان، دوتا این دو طرف موهاش حالت بافته، دو طرفش آویزون، میبینم موهای قرمزی داره روی سر، دو طرف سرش آویزونه، خروج کرده برای نصرت پسر پیغمبرش و کشته میشه و سرش رو در کوفه دور میدن. اون گفت تو رو اینجوری میبینم، اونم گفت من گویا میشناسم کسی که سم مفتر آقا اصلا جدا شد. فقال اهل المجلس، اهل مجلس اون بنی اسد که نشسته بودن اونجا، گفتن که ما را عینا احدا اکذب من هازین، ما دیگه دروغگوتر از این دوتا ندیده بودیم. این به قول ما نون به قرض هم میدن و نوشابه بر هم باز میکنه، این از اون میگه این از اون میگه، هر دام از آینده با این ادبیات. خب خیلی نامعنوسه دیگه، خیلی نامعنوس. گفتن چقدر دروغگو بودن این دو، ما دروغگوتر از این دوتا ندیده بودیم. هنوز اهل مجلس بلند نشده بودن، میسم رفت، حبیب رفت، ولی اهل این مجلس هنوز نشسته بودن، هنوز بلند نشده بودن که رشید هجری آمد، رشید حجری آمد جلو. گفتش که حبیب ابن مظاهر و میسم رو ندیدین؟ گفتن که آره، یه همچین حرفایی با هم زدن و اصلا جدا شدن رفتن. رشید گفتش که رحم الله و میسمن نسیه، خدا میسم رو رحمت کنه، یه چیزی یادش رفت بگه در مورد حبیب، یه چیزی از اون چه اتفاقی میفته یادش رفت بگه. و اون مطلب این بود که یزاد و فی عطاء الذی یجیء بالرأس 100 درهم، برای اون کسی که سر حبیب رو میاره در کوفه 100 درهم هم میدن، جایزه بهش میدن. اینو یادش رفت میسم بگه. ثم ادبر، پشت کرد رفت رشید. پشت اون قومی که نشسته بودن، گروهی که نشسته بودن، گفتن به خدا قسم این دیگه باز از اون دو تا هم دروغ گفته. خود همون گروه میگن که به خدا قسم زمانی خیلی نگذشت تا اینکه ما دیدیم که میسم تمار مصلوب هست، به صلیب کشیده شده بر باب دار عمرو بن حریث، و سر حبیب بن مظاهر هم دیدیم آورده شده که قد قتل مع الحسین، با امام حسین کشته شده، و کل اون چیزایی که اون سه نفر گفتن رو دیدیم. و حبیب از اون 70 نفری بود که حسین را یاری کردن و کوههای آهنین را ملاقات کردن و با سینه هاشون به استقبال شمشیرها و نیزه ها رفتن و با صورت ها و سینه هاش، یعنی با آغوش باز بدون ترس اینطور رفتن به جنگ، شمشیر میخوردن، نیزه میخوردن، اصلا چیز نداشت، اینطور جنگ، جنگشون معروف بود، نوع شجاعت اصحاب امام حسین نوعش اصلا معروف شد بعد از جنگ عاشورا. و هم یورزو علیهم الامان والاموال فیعبون، مردم کوفه میگفتن که هی بهشون امان نامه می آمد برای اصحاب سید و شهده از قبیله های مختلف، بیاین امان نامه، پول فلان، حسین و تنها بذارین. اینا ابا می کردن، می گفتن نه. چی می گفتن؟ می گفتن لا عذر لنا عند رسول الله ان قتل الحسین و منا عین تطرف، ما اگر حسین کشته بشه و پلک چشم ما هنوز به هم بخوره، یعنی ما زنده باشیم هنوز، ما جوابی برای پیغمبر نداریم. چی جواب پیغمبر رو بدیم؟ به چه وجه شرعی امام حسین تنها گذاشتیم؟ انقدر تو این حال بودن و استقامت بودن تا کشته شدن. ولقد مزحه، مزاح می کرد حبیب ابن مظاهر شب عاشورا، تا جایی که زید ابن حسین، حسین با صاد یا حسین یا بریر ابن خزیر، بالاخره یکی از اصحاب سید الشهدا بهش گفتش که بهش گفته می شد سید القراء، کان یقال له سید القراء، چه اصحابی بودن تو اصحاب سید الشهدا، سید القراء. او آمد به حبیب گفتش که تو این ساعت، تو این شرایط داری میخندی؟ ظهر عاشورا مثلا تو داری زحک میکنی؟ مثلا شب عاشورا، تو شب عاشورا نقش بوده. بعد حبیب ابن مظاهر بهش گفتش که فعی موضع این احق من هازا به سرور، چه موضعی از اینجا سزاوارتر به سروره؟ به خدا قسم چیزی نمانده است الا ان تمیل علی نهازه تقام به سیوف فنعان قرهولرین، چیزی نمونده به بهشت، اینا یک شمشیراشون این انسانای ظالم بکشن حمله کنن، ما رفتیم بهشت، به حورالعین، به معانقه حورالعین، یعنی به بهشت میریم. قال الکشی، کشی گفته که این کلمه استخراج شده از کتاب مفاخر کوفه و بصره، از کتابی بوده که نرسیده به ما، دست کشی بوده، کتاب مفاخر کوفه و بصره، انگار در احوالات حبیب ابن مظاهر. خب یک نکته فقط میگم، رد میشم وارد نمیشم، آیا میشه از این استفاده کرد که پس شب عاشورا و روز عاشورا روز سروره؟ فکر کنید روش، چون بعضی اومدن این حرفا رو زدن دیگه، از همینا استفاده کردن که ببین خود حبیب ابن مظاهر اونجا میگه خوشحال داریم میریم بهشت، ما هم باید خوشحال باشیم، امام حسین رفت بهشت، اصحاب امام حسین رفتن بهشت، این چه جوریه؟ یا هم سرور هم حزنه، یا اصلا حزن سرور نیست یا اصلا حزن نیست، اینو باید کار بشه روش، یعنی باید اینو حلش کنیم. یک جایی گیر میکنه آدم، یک جایی باید مبنای خودش رو مشخص کنه. بالاخره حبیب ابن مظاهر اصلا سرور داشت خوب بود یا نه؟ اصلا حبیب ابن مظاهر همش سرور داشت یا سرور هم داشت حزن هم داشت؟ پس اینا رو باید دقت کرد، اینا حالات اولیاء الله در شرایط بسیار حساسی هم هست و اینو باید دقت کرد. همیشه مثلا سرور داشت، یعنی از شب عاشورا تا ظهر عاشورا حبیب همش در سرور بود. حضرت مثلا شب عاشورا، چون نقلای دیگه هم داره برای حبیب، آمد و دید حضرت زینب گریه کردن و چنین کردن و ناراحت شد. اونا چی؟ همه رو باید دید. نمیشه گفتش که مثلا حالا یه جا پیدا کردیم که حبیب ابن مظاهر زهک داره مزاح میکرده، پس روز عاشورا روز مزاحه. یعنی هیچ متشرعی، هیچ شیعه‌ای این مدلی نمیاد برداشت کنه. اگه کسی چنین برداشتی کنه، خب این واقعا مرضی در قلبش هست که میخواد این مدلی برداشت کنه با یک حدیث، یک نقلی که حالا تازه این حدیث هم نیست، دیدین کلام امام معصوم نبود، نقلی بود دیگه، نقل تاریخی بود. خیلی خب بگذاریم. 134 در مورد جناب میثم تمار هست که بخش نسبتاً طولانی هم هست، 140 یعنی از 106 تایی، ولی خب چند صفحه، 7-8 صفحه هست با این کتاب. لما مر را به میثم، زمانی که میثم رو بردن برای اینکه به صلیب بکشن، رجلی گفتش که ای میثم، لقد کنت عن هذا غنی، یا تو در این حد نبودی که بخوان به این حال بیفتی، غنی از این شرایط بودی، یعنی بد نمیخورد که به چنین وضعی دوچار بشی و تو رو بکشن اینطوری ببرن برای دار. میثم بهش نگاهی کرد، گفتش که والله ما نبتت هذه النخله الا لی ولغ تذیت الا لها. گفت به خدا قسم این نخلی که دارن منو بهش صلیب میکشن اصلا نبوده مگر برای من. چی میگه غنی از این شرایط بودی؟ اصلا دنبال این شرایط بودم و منم غذا نخوردم مگر برای همین درخت، برای همین درختی که میخوام بهش به صلیب کشیده بشم. اون درخت اصلا کاشته شده برای من، منم خوردم زندگی کردم برای که به این برسم. تو داری چی میگی که مثلا؟ یعنی او به دید حقیقت بین داره نگاه میکنه میثم، مثلا دارم شهید میشم در راه همین، برای همین آفریده شدم، برای همین. حدیث مدخل 135، باز ابو خالد تمار میگه که من با میثم تمار بودم در فرات، در اطراف فرات روز جمعه، و یک بادی وزید در حالی که میثم در یک کشتی بود از کشتی های رمان. حالا کشتی رمان معلومه که کشتی خاصی بوده، مال منطقه خاصی بوده، با چوب انار ساخته شده بوده، یک سفینه رمان. قال فخرج فنظر الى الريح، آمد بیرون یه نگاهی کرد به باد. فقال شدوا برأس سفینتكم ان هذه ريح عاصف. میثم آمد بیرون نگاهی کرد به باد، گفتش که این سر سفینه و به قول ما بادبانا و اینا رو درست کنین که این باد خانمان براندازی ها، ریح عاصفی شدید این باد، آماده کنین کشتی رو. همونجا بعد گفت مات معاویه از ساعه، همین الان معاویه مرده. میثم گفت همون لحظه خبر پیدا کرد از باد. اینم نشون میده که معلوم میشه که خبیثی که از دنیا میره آثار تکوینی در عالم میاد. یک خبیثی که چی میشه اینطور، مثل که اولیای خدا که از دنیا برن یه اتفاقاتی در تکوین عالم میفته، اون طرف هم همین. گفت مات معاویه از ساعه. بعد راوی میگه که چی نگفتیم؟ و زمانی که روز جمعه بعدی شد، فردی به نام برید از شام آمد، بهش ملاقات کردم و بهش خبر دادم، گفتم این اتفاقا افتاده و اینها، و بهش گفتم چه خبر؟ گفتش که مردم به بهترین وجهن، همه خوبه، شام همه چی خوبه. چطور همه چی خوبه؟ گفت توفی امیرالمومنین و بای الناس و یزید. معاویه از دنیا رفت، امیرالمومنین معاویه از دنیا رفت، مردم هم با یزید بیعت کردن. گفتم کدوم روز از دنیا؟ گفت روز جمعه، همون موقعی که در اون کشتی بودن در اون باد. این نشون میده که خب جناب میثم خبر از این مسائل داشته است. حدیث مدخل شماره 136، خرج ابی الی العمره، حمزه ابن میثم پسر میثم میگه پدرم رفت به سمت عمره برای حج عمره، بعد به من حدیث گفت، بعدن به من پسر گفت، بعد که رفت عمره آمد، گفت من بر ام سلمه اجازه گرفتم، وارد گرفته بودم عمره، رفتم پیش ام سلمه، من میثم تمار، یه حجابی خدری پارچه‌ای بین من و او زدن، رفتم نشستم و کاری داشتم. گفت تو میثم هستی؟ ام سلمه گفتم من میثمم. ام سلمه گفت کثیرم ما رأیت الحسین ابن علی ابن فاطمه یذکرک، خیلی دیدم حسین ابن علی تو رو یاد میکرد. انگار ماجرا بعد عاشورایه، ظاهرا اینطوره. خیلی دیدم حسین ابن علی تو رو یاد میکرد، خوش به حالش خوب. گفتم کجا هست؟ آها نه ببخشید، بعد عاشورا نیست، گویا در دورانیه که امام حسین کودک بودن. مصاحبه میکنه حضرت کودک شاید مثلا 5 6 ساله 7 8 ساله بودن. تو میسمی؟ بله. خیلی دیدم حسین ابن علی تو رو یاد میکرد. گفتم کجا هست حسین؟ ام سلمه گفت خرج فی غنم له آنفن، دیروز با یک گوسفند، یه مقدار گوسفندی رفت بیرون. از رفت مثلا به حساب ظاهر میگم، مثلا بچه‌ای که میره دنبال گله گوسفند با کسی که چوپان است. رفت میسم، میگه منم بهش گفتم که به خدا قسم منم خیلی اون رو ذکر میکنم، سلام منو بهش برسون، من خیلی عجله دارم نمیتونم وایستم تا امام حسین برگرده، باید برم. فقالت یا جاریه، ام سلمه گفت ای کنیز برو بیرون و میسم رو بهش روغن بده. روغن بزن، روغنهایی میزنن حالت در حقیقت دو، هم پوست رو نرم میکردم حالت عطر بوده، حالت اینطور، برو بهش روغن بده. فخرجتو فخرجت، اون کنیز خارج شد و به من روغن داد و منم محاسنم و با اون روغنها و اون عطرها چرب کردم. و فقلتو، میسم داره به بچهش میگه که وقتی ام سلمه با من این کارو کرد من اونجا اینو گفتم، گفتم اما والله لئن دهنت ها لتخذبن نفیکم به دماغ، به خدا قسم ای ام سلمه اگر امروز محاسن منو با روغن و عطر مثلا زیبا کردی و به فکر زیبایی ظاهر من بودی، یک روزی در راه شما اهل بیت همین محاسن خونالوت خواهد شد. از آینده خودش خبر داشته کاملا. بدما فخرجنا، پس ما رفتیم بیرون، من میسم تمار از پیش ام سلمه رفتم و امام حسین ندیدم. برخورد کردم به ابن عباس، نشسته بود، گفتم ابن عباس سلنی ما شئت من تفسیر قرآن. ابن عباس معروف به مفسر قرآن دیگه. میسم به پسرش میگه به ابن عباس گفتم که ابن عباس هر چی از تفسیر قرآن سوال داری از من بپرس، از من میسم خرما فروش بپرس، چرا که من تنزیل قرآن رو بر امیرالمومنین خواندم و او تعویلش رو به من تعلیم میداد. یعنی میخوندم مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا تعویلش رو درس میداد ازم. فقال یا جاری الدوات و قرطاسن، ابن عباس به کنیزش گفت برو یک کاغذ و قلم بردار بیار. شروع کرد نوشتن. گفتم یا ابن عباس کیفه بکه، چه حالی خواهی داشت زمانی که من میسم را مسلوبی ببینی؟ تاسع و تسعه اقصرهم خشبتن و اقربهم بالمتره، چطور میبینی من اگر ببینی در نه تا چوب نهمین از نه دار صلیب، نه تا صلیبه منو به نهمی، همون نهمی که چوبش از همه کوتاه‌تره، طولش از همه کوتاه و نزدیکتره به دستشویی اون مکان هست، من در این حال ببینی چه نظرت چیه؟ ابن عباس گفت که تو کهن، کهانت میکنی، سحر میکنی، خبر از آینده میدی. ایزن خرق الکتاب، آمد کتاب رو چیز پاره کنه، کاغذی که نوشت میخواست تفسیر قرآن بنویسه، این شروع کرد غیب گویی، آمد پاک کنه، پاره کنه. فقلت مه، میسم بهش گفت واسه احتفظ به ما سمعت منی، نگه دار اینا که بهت گفتم نوشتی، پاره نکن. اگر یک روزی دیدی اون چه که من گفتم حق بود نگهش دار، اگر اون روز دیدی باطل بود بعد پاکش کن، بعد پاره کن. قال هو ذاک، گفت باش حرف درستی، نگه میدار. فقد معبی علینا، پس پدرم بر ما وارد شد، یعنی میسم پسرش میگه پسرم پدرم بر ما وارد شد. فما لبس یومین، دو روز نشد، فاصله نشد که عبیدالله ابن زیاد فرستاد، گفت میسم تمار بیارین، پدر من گرفتن بردن و به نهمین از اون چوب ها که همجور کوتاه‌تر بود و نزدیکتر بود به دستشویی، دستشویی یعنی متره، جایی که دست میشورن پا میشورن اونجا نزدیکتر بود. فرعیت اللر، پدرم آوردن اونجا به صلیب کشیدن. پس دیدم اون رجلی که جا الیه لیقتله، اون رجلی که آمد که پدرمو بکشه. فقط اشار الیه بالحربه، با اون حربه‌ای که دستش بود اشاره میکرد به پدرم که الان با این مثلا شمشیر میزنم شکمتو پاره میکنم، مثلا اشاره میکرد به پدرم. و هو یقول، در حالی که میگفت اما والله لقد کنت ما علمت که الا قواما، حالا به یا به طعنه میگفته یا به واقعیت میگفته، اون کسی که میخواست میثم رو بکشه میگفت من میدونستم تو اهل نماز شب یا اهل تهجدی مثلا، ولی خب دیگه میکشمت مثلا، حالا همچی تعبیر به کار برده. ثم طعنه فی خاصرته فاجافه، پس با یک شمشیری یا با یک خنجری زد فی خاصرته، خاصرته یعنی لگن و قسمت های پایین پا و اینها، و اینو چرخون داخل بدنش، فحتقن الدم، خون شدید شد و خون مردگی ایجاد شد، دو روز تو همون حالت مرد. روز سوم بعد از عصر قبل از مغرب خون از بینیش زد بیرون، که گفته بود محاسنم خونی میشه، اینجا بودیم دیگه، اون مثلمه گفت من محاسنم خونی میشه، میگه پدرم بردن، اصلا به سرش کار نداشتن، از پایین بهش ضربه زدن، مثلا تو شکمش یا زیر قسمت مثانه مثلا نمیدونم کجاست، اونجا زدن. ولی روز سوم از دماغ‌ها شروع کرد خون به بیرون زدن، فخذبت لحیت او به دماغ، محاسنش به خون‌ها چی شد؟ آغشته شد، خذاب شد. رضوان و صلوات خدا بر میثم و امثال او، و صلی الله علی محمد و آل محمد.